در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 63. منم جلال سعیدی هستم. شما هم که حتما اومدید اینجا ببینید ادامه قصه سلسله هخامنشیان به کجا میرسه دیگه. جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ. یه
دوستان، توی اپیزود قبلی یعنی شماره 62 سلطنت هخامنشیان رو تخت گاز اومدیم تا رسیدیم به جناب آقای خشایارشاه پرحاشیه و حالا وقتش رسیده که بریم ببینیم بعد از ایشون چه اتفاقاتی افتاده. توی دربار خشایارشاه یه فرد خیلی مهمی بود اون موقع به نام اردوان، متولد طرفای گرگان امروزی، که توی تاریخ هم گفته میشه که ایشون رئیس گارد جاویدان شاهنشاهی خشایارشاه بوده و هم ازش به عنوان وزیر کشور خشایارشاه هم نام برده شده. خلاصه این آدم مهمی بوده این اردوان. این آقای اردوان آدم زبلی بوده همونجور که گفتم و سر پرشوری هم داشت و یه جورایی به غصب کردن کل سلطنت هخامنشی هم نظر داشت. اینه که این اردوان یه فکری کرد ببینه که بین این پسرای باقی مونده از خشایارشاه کنومشون رامتره که بتونه سرش رو شیره بماله. اینه که رامسنج خودش رو فعال کرد و تشخیصش این بود که این پسر اردشیر که اتفاقا تنها پسر خشایار و همسر اصلیش هم هست. همسر اصلیش یعنی کی؟ یعنی همون خانم شالیه بود که تو اپیزود قبلی کلی پشت سرش غیبت کردیم، همون ایشون. حساب کتاب اردوان این بود که میشه این اردشیره رو خیلی فرمالیته به پادشاهی رسون و بعدم سلطنت رو از دستش در آورد. مشکل اما این وسط چی بود؟ خود جناب پادشاه که سر و مر و گنده بود و قصد رفتن هم نداشت. اینه که اردوان خودش ظاهرا دست به کار شده و با توجه به اینکه خیلی سمت بالایی هم توی دربار خشایارشاه داشت، تونست شاه پدر رو بزنه بکشه. خیلی هم ریز و مرموز کار کرد و موفق هم شد این قتل رو گردن یکی دیگه از پسرهای خشایارشاه بندازه. یعنی کی؟ یعنی داریوش، فرزند ارشد خشایارشاه، که به نظر می اومد ایشون باید بعد از باباش به سلطنت برسه چون فرزند ارشد بود، ولی اردوان خیلی ماهرانه و جلب این قتل رو جوری جلوه داد پیش اردشیر که بیفته گردن همین داریوشی که گفتم. اردشیر هم که ساده قبول کرد حرفای اردوان رو و ظاهرا خیلی هم بدش نمی اومد. یکی از مهمترین رقباش در مسیر رسیدن به مقام پادشاهی رو، یعنی داداش بزرگش رو، بکشه. اینه که یه دادگاه فرمالیتر رو هم تشکیل داد و زدن این داریوش از همه جا بی خبر رو اعدام کردن. به جرم چی؟ به جرم کشتن پدر مثلا. خلاصه نقشه اردوان به خوبی پیش رفت. اردشیر اول که از نظر اردوان همچین مالی هم نبود به پادشاهی رسید و اردوان و پسراش داشتن حسابی لیف سلطنت رو به شکماشون میمالیدن که یهو معلوم نیست چجوری اردشیر اول در جریان توطئه اینا قرار گرفت و خیلی ریز و سوسکی زد اردوان و پسراش رو شتک کرد و از صحنه انداخت بیرون و خودش صحنه رو در دست گرفت. یعنی این دوگانه اردشیر اول و اردوان رو اگر بخوایم توی تاریخ همین 30-40 ساله اخیر بازسازی کنیم، به یه دوگانه آشنا و عجیب میرسیم که میشه دوگانه کی؟ دوگانه خامنه ای رفسنجانی. چون اون اوایل که نوشیدن جام زهر بنیانگذار جمهوری اسلامی یعنی همون خمینی رو مسموم و بعد متوفا کرد، اردوان جمهوری اسلامی یعنی هاشمی رفسنجانی به نظر میاد نشست پیش خودش یه حساب کتابی کرد و به این نتیجه رسید که خب بین همه مقامات فعلی هیچکی از این خامنه ای شلوولتر و دکوریتر نیست دیگه. اینه که رسما یه ترتیبی رو فراهم کرد که خامنه ای بشه اردشیر اول جمهوری اسلامی، یعنی بشه شاه، یعنی حالا رهبر. و هاشمی احتمالاً اینجوری پیش خودش حساب کرده بود که با وجود رهبر بی‌خاصیتی مثل خامنه ای، خودش کشور رو در نهایت در دست میگیره و میشه عملاً رهبر. ولی خب دیگه دیدیم و داریم میبینیم که اردشیر جمهوری اسلامی با اردوان جمهوری اسلامی چیکار کرد و الان جاش هم که هنوز زخمه. خلاصه اردشیر عملا از اینجا به ششمین پادشاه سلسله هخامنشی تبدیل میشه، ولی خب اون ارجابی های اردوان هم در مورد شخصیت ایشون که خیلی مثل پدرانش نیست هم خیلی بیراه نبوده دیگه. ایشون یعنی اردشیر اول در زمینه امور حرمسرا ظاهرا خیلی 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 فعالیت زیادی داشته و دچار سندروم بیش همسری هم بوده، در این حد که میگن وقتی که مرد انقدر پسر داشت که مدعی سلطنت بودن که کسی نمیتونست اینا رو جمع کنه، این پسرها رو. ولی یکی از دردسرهای بزرگ جناب اردشیر اول شورش عظیمی بود که اون موقع توی مصر به پا شد، یعنی اول پادشاهیش. یادتونه که مصر رو قبلا هخامنشی‌ها گرفته بودن و زده بودنشون تنگ قلمرو وسیع خودشون، اما حالا دردسر بزرگی اونجا درست شده بود و از طرف دیگه یونانی‌ها هم که اصلا چشم دیدن ایرانی‌ها و هخامنشی‌ها رو نداشتن و اونا رو همیشه یه تهدید بزرگ برای خودشون می‌دونستان، رفتن کمک مصری‌ها و حسابی لشکر ایران رو که برای سرکوب شورش اعزام شده بودن برن سمت مصر به دردسر انداختن. در حدی که زدن عموی اردشیر اول هخامنش رو که فرماندهی لشکر ایران رو بر عهده داشت رو کشتن و جنازه‌اش رو هم ارسال کردن برای شاه ایران تا تحقیرش کنن. خیلی بالا و پایین داشت این شورش مصر و 6 سال هم طول کشید تا ایرانی‌ها تونستن این شورش بزرگ رو سرکوب کنن و مصر رو بیارن دوباره زیر یوغ خودشون. حالا گفتیم اردشیر اول در زمینه حرمسرا خیلی فعال بود و اینا و وقت زیادی هم اونجا می‌گذروند. تفریات و سوال پوست کندن میوه و حل کردن جدول و قایم موشک و این چیزا بوده دیگه تو حرمسرا، ولی این دلیل نمیشه که دوران سلطنت این عزیز رو دوران بدی بدونیم. یعنی بزرگوار تک بعدی نبود، روی بعدهای دیگه غیر حرمسرایی هم کار میکرد. نمیدونیم که این همنشینی‌های طولانی استاد با زنانش بود یا چی که اصلا باعث شد که خیلی از مورخین اردشیر یکم رو یکی از رئوف‌ترین و مهربون‌ترین پادشاهان هخامنشی بدونن، در حدی که ایشون وقتی پادشاه شد خیلی از مجازات‌هایی که در مورد مردم خاطی مال می‌شد رو کم کرد و در اداره اون امپراتوری بزرگ هم بیشتر تاکیدش روی سیاست‌ورزی قدرت نر بود تا اینکه همش پاشید لشکر درست کنه بره این بر اون بر بجنگه. خلاصه آرامش خیلی خوبی بر امپراتوری هخامنشیان در دوران ایشون حاکم بود، ولی دقیقا نمیدونیم چرا به ایشون توی تاریخ اردشیر درازدست هم میگن. برخی مورخین که معلومه مثل ماها عمیق و فیلسوف نبودن و از روی ظاهر مردم قضاوت میکردن، میگن دلیلش این بود که دست راست اردشیر از دست چپش بلندتر بوده، بنابراین بهش میگفتن اردشیر درازدست. ولی مورخهای زیادتری که مثل ما عمیق تر و همچین فیلسوف در بودن، اونا میگن که این لقب رو به این دلیل به ایشون دادن که با تدبیری که داشت تونست با قدرت خاصی امپراتوریشو اداره کنه و دستش خلاصه به گرمی در همه این امپراتوری بود، ولی کسی رو انگولک نمیکرد، به ملت سقلمه و مش نمیزد، بیشتر تو کار نوازش بود بزرگوار. اینجاست که باید گفت دوستان خیلی کارا رو میشه با نوازش پیش برد به جای کارهای سخت و سهمگین، و شما تقریبا غیر ممکنه که کسی رو نوازش کنی ولی اون باد سازش نکنه. جان آخوندا رو نمیشه نوازش کرد، راست میگی، اینا رو من ازشون سر در نمیارم، ولی تو تاریخ دوستان نوازش جواب داده. الان واقعا نمیدونم، ولی حالا میشه مقوله نوازش رو به طور کلی مد نظر قرار داد. شما هم فرد مورد نظر خودت رو به انتخاب خودت نوازش کن، نتیجهش رو هم برای من بفرست، من خودم هم نوازشتون میکنم همتون. چی شد؟ ولش کن دیگه، آخه وقتی میشه حالا کلا نوازش کرد، چرا نباید نوازش کرد؟ چرا مثلا که امام من دارم حرف میزنم، نوازش کنید عزیزم، نوازش کنید.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم، میشه ببندی بالم آخه شکست بالم، میفهمی چی میگم بهت، دیبینی خسته گیمو، میشه بذارم میشه تو چند روزی زندگیمو، میشه بشینی پیشم و یه شعر برام بخونی، امشب یکم تنها شدم میشه پیشم بمونی.
رغم همه صفات خوب و دستاوردهای بزرگی که اردشیر اول برای ایران و هخامنشیان داشت، میگن یه ویژگی مهم این بزرگوار هم این بود که خیلی زود جوش می‌آورد و پرخاش می‌کرد. مثلا یه بار اردشیر اول به همراه شوهر خواهرش راه میفته میره شکارگاه که طبیعتاً شکار کنه دیگه، اما اونجا یهو یه شیر ظاهراً به سمت جناب پادشاه حمله میکنه که این شوهر خواهره به حساب خودش زرنگی و زبلی میکنه و میزنه شیره رو میکشه تا پادشاه رو نجات بده. طبیعتاً خب پادشاه باید خوشحال میشده که شوهر خواهرش جونش نجات داده، ولی معلوم نیست تو ذهن ایشون چی گذشته که حسابی قاطی میکنه برای شوهر خواهرش که تو غلط کردی زدی شکار منو کشتی و مگه من خودم اینجوری بودم که بذارم شیره رو بکشم و اینا؟ که دستور میده شوهر خواهره رو بگیرن و اول حتی دستور اعدامش هم میده که دیگه مادرش و خواهرش رو میفتن به پایشون که بابا دست سری بدبخت بردار، که بالاخره رضایت میده که ایشون رو به یه جای خیلی دوری طرفای پرتغال امروزی تبعید کنن. البته حالا این شوهر خواهره بعدن خودشو میزنه به مریضی و اینا و مورد عفو ملوکانه قرار میگیره، ولی خب دیگه اینا نشون میده که این بزرگوار هر وقتی هم قاطی میکرده خوب همه جا رو به هم میریخته. به هر حال واقعا سخت شوهر خواهر شاه بودن توی همچین موقعیتی دیگه. اگه کاری نکنی و شیره بزنه علا حضرت رو بکشه که هیچی، میگن تو نرخر اونجا چیکار میکردی، چرا مداخله نکردی؟ اگه هم که شیره رو بزنی بکشیش که خود همایونی شاکی میشه که
چرا شکار منو زدی، هشت ابلکوش کردی، خودم تو کلکسیون شکارام یه شیر کم داشتم میخواستم بهش اضافه کنم که تو نذاشتی.
چه بعد حرف زدن علا حضرت. اینو گفتم شما هم مد نظرتون باشه، اگه یه وقت خواستین با خاندان پادشاهی اینو چی وصلت کنید بدونید چیا میتونه در انتظارتون باشه. همش هم همه چی اصل مسئله نیست، ماجرا بگذاریم. اردشیر یکم همونجور که گفتم در استفاده از ابزارهای جنگ نرم تبحر خاصی داشت. هی فرت و فرت لشکر را نمینداخت که بره این بر اون برو بگیره، نرم کار میکرد. مثلا گفتم که خب موقع یونان دیگر شاخ دنیای باستان بود که ایرانی ها خیلی هم تلاش کرده بودن برن بگیرنش و مثل مصر بزننش تنگ امپراتوریشون، ولی نتونسته بودن. یکی از کارهایی که اردشیر اول با هوشمندی و موقع کرد تو دوران خودش این بود که از طلاهای فراوانی که داشتن برای اختلاف انداختن بین یونانی ها استفاده میکرد. یعنی شروع کرد سیبیل یه سری از خطیب‌های معروف و سیاستمداران یونانی رو با طلا چرب کردن تا اونا رو وابسته به ایران بکنه و بین اونا و باقی سیاستمدارای یونانی که طلا درمانی نشده بودن اختلاف انداخت. بعد دید چه داره جواب میده این سیاست؟ اینه که رفت سراغ یه موی دماغ خیلی بزرگ و آزار دهنده تر برای یونانی ها، یعنی کی؟ یعنی اسپارت ها. اسپارت یه شهر باستانی مهمه که الان توی یکی از این جزیره های یونان قرار گرفته و اهالی اسپارت اون موقع خیلی دل خوشی از اهالی آتن یعنی مرکز یونان نداشتن و اردشیر اول هم از همین مسئله استفاده کرد و به اسپارت ها گفت بریم به جنگ آتنی ها، تلاملاتونم با من مثل کوه طلا پشتتون ایستادم. و همینم هم شد و جنگ های طولانی و پردردسری بین اسپارت و یونان به تحریک ایرانی ها صورت گرفت، چون اردشیر به خوبی میدونست که وقتی دشمن خودش رو توی یه جنگ گیر بندازه دیگه اون دشمنه که آتن باشه وقتی برای اینکه به فکر دشمن اصلی یعنی ایران بیفته نداره. و نه تنها این کارا رو کرد که با تنها وسطای جنگ اسپارت ها و آتنی ها یه کمک‌های ریزی هم به آتنیا میکرد که اونها هم انقدر ضعیف نشن که شکست بخورن، چون نفع ایران هخامنشی نبود که این جنگ برنده داشته باشه، که نه، من و شما ساده ایم دوستان که دلمون میخواد جنگا زود تموم بشن. سیاست مدارای موزی و زبل که البته مثل اردشیر دست بلندی هم ماشاءالله هزار ماشاءالله دارن، جور دیگه ای نگاه میکنن به ماجرا و گاهی همه تلاششون اینه که دشمناشون بیافتن به جون هم ولی بر هم پیروز هم نشن. همین جوری یه جنگ تأخیری تموم نشدنی و خسته کننده رو انقدر ادامه بدن تا جون دوتاشون در بیاد. پدست سوختو خداوکیلی تدبیر شاه ایرانی در دوران باستان رو میبینید. حالا ما با شوخی با تاریخی ها از جنگ و جنگ افروزی خوشمون نمیاد و غریبه ها سو استفاده نکنید وقت برم برامون حرف در بیارن. حرف اینه که وقتی یه رهبر وطن پرست باشه و برای منافع مردم امپراتوری عظیمش دلش بسوزه، کاری میکنه که کشورش و مردمش از جنگ‌های ناگزیر هر جوری که شده دور و دورتر باشن، نه اینکه مردم خودش رو صبح تا شب توی انواع و اقسام جنگ‌های داخلی و خارجی و مالی و هوایی و زمینی و بی برقی و بی آبی و بی دارویی و بی ماشینی و باقی جنگ‌های دیگه گیر بندازه. و کاری هم نمیکنه که ساکنین کشورش تبدیل بشن به آینه عبرت دنیا و در عوض و به جاش اونا یعنی مردم خودش رو به مایه حسرت بقیه تبدیل میکنه. حالا حق داریم که به اجداد باستانیمون بگیم که بابا خوش به حال شما که حتی اگه کوروش کبیر و داریوش بزرگ و اینا رو از دست دادی نام رفتن، باز حداقل یه اردشیر دراز دست براتون موند که با وجود گرایش های عمیق حرم سراییش ولی انقدر هوش و ذکاوت و دانایی و توانایی داشته که اونجوری دنیا رو روی یه انگوش میچرخونده. ما که اردشیر دراز دست که سهل کوتا دستم نداریم، بدون دستم نداریم که وضع اونجوری شد. حالا اینو گیم که الان هست که دستش مورد داره، ولی قصه در مورد دست نیست، هستن در مورد مغز راستش که واسه بعضی ها در حد انگوش کوچیکه پا نقش دکور رو ایفا.
بها نوبر نصف و نها شاخ تمدن شهر تاریخ پر زرق و بر نیست نشان از اشراق از التفات سردار هیچ دلی خسته نیست قصه یه سر بسته نیست از فرد خوشی مردیم از غم جداییم به آهنگ ادا رفتیم در قبر رهاییم از فرد خوشی مردیم از غم جداییم به آهنگ ادا رفتیم در بند رهاییم
اردشیر اول بیش از 40 سال حکومت کرد و نکته جالب اینه که همسر اصلی ایشون هم که در زمان حیات نفوذ زیادی روی شوهرش داشت وقتی اردشیر فوت کرد دقیقاً در همون روز ایشون هم فوت کرد خانومش. از این دو بزرگوار یه پسر موند که وارث اصلی تاج و تخت به حساب میمد که این پسر هم مثل پدر بزرگش اسمش خشایار بود و باید میشد خشایارشاه دوم. مشکل خشایارشاه دوم وقتی مامان باباش در یه حرکت هماهنگ فوت کردن فقط غم و غصه مرگ والدینش نبود که بیشتر این بود که به جز خودش بابا جونش از زنان دیگه برای 16 تا برادر دیگه هم به جا گذاشته بود که اون عزیزان خیلی هاشون هم خودشون رو وارث پادشاهی اردشیر اول یعنی باباشون میدونستن و هی میرفتن جلو آینه به خودشون میگفتن یه پادشاهی ممالک گسترده هخامنشمون نشه. یعنی البته چند تا از این پسرها اینجا مهمتر بودن. اردشیر اول یه پسر داشت از یه بانوی مادی یعنی از همون سرزمین مادها که این اسمش سقدیانوس بود. یه پسر دیگه هم داشت که اونم از یه بانوی دیگه مادی بود که این یکی اسمش تو منابع اوخوسه ولی تو دربار دیدن این چه اسمیه اینه که اسمشو گذاشتن داریوش و ایشون رو میشه داریوش دوم حساب کرد بعد از داریوش کبیر. خب طبیعتاً خشایار دوم بعد از مرگ پدرش اردشیر به حکومت رسید اما دوران حکومت ایشون فقط 45 روز طول کشید. چرا؟ چون برادر ناتنیش یعنی سقدیانوس زد کشتش. میگن انقدر دوران پادشاهی این بند خدا خشایارشاه دوم کوتاه بود که عملا با پدر و مادرش که 45 روز پیش مرده بودن ستایشون رو با هم تو نقش رستم دفن کردن. خب پس الان کی میشه شاه؟ سقدیانوس که گفتم از یه مادر مادی بود و زد داداششو کشت. این سقدیانوس که نمیدونم چرا اسمش منو یاد استخود دوست میندازم حکومت خیلی کوتاهی داشت و با توجه به اینکه هنوز روی نیمکت ذخیره اون یکی داداش علاقه من به پادشاهیش یعنی داریوش دوم هم داشت گرم میکرد سر 6 ماه ترتیب ایشون هم داده شد و حالا داریوش دوم به حکومت رسید. یعنی شاید بشه این رو گفت که توی تاریخ رقابت مرگبار این سه برادر یعنی خشایارشاه دوم اون آقای استخددوز و اوخوس یا داریوش دوم یکی از دلایل آغاز زوال و انحطاط تدریجی هخامنشیان به حساب میاد. میگن یه بار که استخددوز و داریوش دوم داشتن با هم کلکل برادرانه اما خیلی جدی میکردن استخددوز که حالا من بهش میگم استخددوز اسم واقعیش گفتم سقدیانوس بوده به داریوش دوم میگه داداش
من رو با شمشیر و خنجر و این حرفا نمیتونی بکشی و اصلا خودت اذیت نکن.
داریوش گفت
خب باشه این که کاری نداره سم خورت میکنم پدرت در بیاد.
استخددوز گفت
هر سم هم کاری نمیکنه با من.
داریوش هم که کلن ظاهرن داشته روی روشای کشتن این داداشش کار میکرده میگه
اوکی اصلا کاری نمیکنم باید اینقدر گشنگی بهت میدم تا ببینی له بشی.
اینجا هم استخددوز میزنه زیر خنده میگه
من گشنگی مرگ شایدی داداش برو اون بر بز باد بیا.
کار به اینجا که میرسه دیگه مورخین چیزی گزارش نکردن و داریوش دوم ظاهرا سکوت اختیار میکنه ولی بعدن که فرصت کشتن داداش استخددوزش رو پیدا میکنه نشون میده واقعا حرفا و لافای داداشه رو باور کرده بوده چون میگن میده ایشون رو با روش خفگی در خاکستر اعدام کنن. ظاهرا این که میگن احتیاج مادر اختراعه همینا دیدن که میگن دیگه اون یکی هی لاف میزدی که من با سم و شمشیر و گرسنگی نمیمیرم یکی هم همون موقع داشته به روشهای جدیدتری برای کشتن داداشش فکر میکرده که ظاهرا بالاخره موفق هم شد. یعنی از یه طرف زود باور بودن عزیزان اون موقع و از طرف دیگه هم خیلی خلاق و مبتکر دیگه. پس شما هم اگه وقتی دید مثلا دوتا برادر افتادن به جون هم دارن هم دیگر رو میدارن هی نگید برادری هم برادرای قدیم. نه عزیزان برادرای قدیم که هم زود باور بودن هم خلاق خاکستر میکردن تو حلقه هم وقتی پاش میافتاد. حالا البته فاز بد ندیم دیگه، پس برای اینکه به اجدادمون نشون بدیم حداقل از این نظر ازشون بهتریم، پس برادر کشی نکنیم، برادر زنی نکنیم. اگه برادر دارید همین الان پاشید برید ماتش کنید، اگه هم ندارید یکی رو بگیرید به چشم برادری ماتش کنید، بگید داداش کجایی، یهو دلم برات تنگ شد، هوات زدوت به سرم است. اینقدر دوران پادشاهی خشایار شاید دوم اون استخدوس کم بوده که حتی بعضی از منابع اونا رو مالیدن پشت لبشون و اصلا ذکرشون هم نکردن. ولی به هر حال بعد از این دو بزرگوار که داستانشون رو گفتیم، داریوش دوم یعنی تنها برادر باقی مونده از این سه بزرگوار، بالاخره ماتحت گرامی رو بر تخت نهاد و شد نهمین پادشاه هخامنشی. همسر اول و اصلی داریوش دوم یه خانومی بود به اسم پروشات یا پریزاد، که این خانم قدرت خدا یه جورای خواهر داریوش دوم، یعنی همین که شوهرش بود، هم به حساب می اومده. مسئله اینه که گفتیم دوستان جناب اردشیر درازدست خب ید طولایی در همسرداری داشت و این خانم پروشات یا پریزاد هم حاصل یکی دیگه از همسرداری های این بزرگوار بوده، اونم دوباره از کجا و در کجا؟ در سرزمین مادها، کلا مادپسند بودن ایشون. خلاصه ظاهرا موقعی که برای داریوش دوم دنبال زن اول میگشتن، گفتن چرا راه دور بریم، همین پریزاد خودمون خواهرش هست، حداقل میدونیم که بابا شاه بوده و اینم که بابای دامادم همون شاه بوده که دیگه اصلا مهم نیست، مهم تفاهمه که ظاهرا خوبم داشتن، چون این پریزاد خانم خیلی زن مدیر و قوی هم بوده و کلن هم به داریوش شوهرش کمک کرد تا تونست به سلطنت برسه. و گفته میشه در دوران سلطنت 19 ساله ایشون هم به شدت این خانم حواسش به دور و بر بوده، اگه حس میکرد کسی کوچکترین حرکتی داره علیه شوهرش میکنه، میذاره چشاشو در میاره، میذاره کف دستش، چون به هر حال آدم وقتی شوهرش برادرش باشه ظاهرا یه جوری دیگه ایمایی میذاره براش. باریکلا میگید نه اینا خانم پریزادم هست، خودتون ازش بپرسید کجا هست. داریوش دوم یکی از ویژگی‌های مهم اجداد خودش که استفاده از قدرت نرم در برابر دشمنان بود رو خیلی خوب میدونست و بهش عمل میکرد و با همین کلک هم تونست کلی دوباره یونانی‌ها رو اذیت کنه. ولی نکته جالبی که اینجا هست اینه که مورخین میگن این استفاده از قدرت سیاسی و مالی نرم اون موقع یه بدی بزرگ هم داشته و اون این بوده که سپاهیان ایران بیکار مونده بودن و یه جورایی از رو فرم خارج شدن که نتیجه این رو بعداً میبینیم توی تاریخ، توی اپیزودهای بعدی درباره صحبت میکنیم. خیلی عجیبه دیگه، یعنی هنوز انگار مثلا به برگزاری مانور و این چیزا در زمان صلح و غیر از جنگ اعتقاد نداشتن دوستان برای آماده نگاه داشتن سپاهیانشون. البته حالا بگذاریم که همین الانم که همه میدونن برگزاری رزمایش مانور برای اروپا نگه داشتن نظامی ها منجر به این میشه که برادرها در نبرد با دشمن فرضی کشته هم میدن، برابری حالا خیلی هم ما توصیه نمیکنیم، شما هم راحت باشید برادرای سپاهی فعلی، خیلی هم مرغ ندادید ندید. خلاصه دوستان داریوش دوم معلوم نشد چجوری مرد، ولی وقتی که مرد قدرت تو دربار افتاد دست کی؟ دست خواهر زنش. نه منظورم خواهر زنش نیست، منظورم همین خانم پروشات یا پریزاده که هم خواهرش بود هم زنش دیگه، که ایشون زن قوی بود گفتم. و حالا بعد یه مدتی پروشات خانم باید تصمیم میگرفت از بین پسراش کی باید شاه بشه، که نظر ایشون روی کی بود؟ بالاخره کوروش جوان. این البته داداش رامبو جوان نیست، اینو بهش میگن کوروش جوان یا کوروش کوچک، که با کوروش بزرگ و خدای نکرده قاطی نشه، چون ظاهرا اون موقع در زمینه اسم مرد حسابی کمبود داشتن دوستان. 4 تا دونه اسم بوده، کوروش و داریوش و خشایار و اردشیر و اینا، که بین بچه‌هاشون دوره‌ای تقسیم می‌شده. الان یه ذره جلوتر بریم یه تعداد زیادی اردشیر دیگه هم مونده تو تاریخ که به اونا هم برمی‌خوریم. خلاصه مامان پریزاد دوست داشته اون یکی پسرش یعنی داریوش کوچیکه شاه بشه، ولی این وسط مشکل چی بوده؟ مشکل اردشیر بوده. بله عزیزان، گفتم تشابه اسمی بیداد میکنه و الان داریم از کدوم اردشیر صحبت میکنیم؟ از اردشیر دوم، که اینم مثل داریوش کوچیکه پسر باباش یعنی اردشیر اول بوده. چی شد؟ پس الان یه اردشیر دوم داریم که داداش بزرگ است و یه کوروش کوچیکه داریم که داداش کوچیک است. طبق قوانین اون موقع خب سلطنت تو مشت اردشیر دوم بوده، مال اردشیر دوم بوده، چون برادر بزرگه بوده. من تا مادر قصه ما یعنی پرشاد خانم و پریزاد نظرش برای پادشاهی رو داداش کوچیکه بود و اینقدر هم نشست زیر گوش کوروش کوچیکه خون که اینم برداشت یه لشکری جور کرد و رفت به جنگ برادر بزرگه یعنی اردشیر دوم. من تا ایشون تو اون جنگ شکست خورد و کشته شد و اردشیر دوم شد پادشاه و چشمتون روز بعد نبینه. از این به بعد تاریخ هخامنشی اردشیر بارون میشه و از اردشیر اول تا اردشیر پنجم هم داریم همونجوری که گفتم قدرتی خدا. ولی نگران نباشید، ما برای این اپیزود به همین مقدار اکتفا میکنیم که شما دیگه خواب نبینید. شب 7 تا اردشیر انم اومدن افتادن به جون 7 تا کوروش کوچیک سایزو دارن همدیگه رو میخورن. اطرافم زندم
Gelip bir komparisi Kaynap atsam sözü Mana şu kuşak boşlandı Uydut kızıl kuylekli kız Hayolumu kırlagan kız Yüreğimi bilen yongun Söz topunmaydı bir oğuz.
خب ممنونم که اپیزود شماره 63 از پادکست خودتون شوخی با تاریخ رو هم تا منتها الیه تهش گوش کردید و مثل همیشه ممنون منتر میشم که اگه چیزایی که اینجا میگیم از نظرتون مالیه به دیگرانم بگید بیان یه ذره تنگتر میشنیم، همه جا میشیم جا زیاده به خدا. اینجا به قول بچه ها کلن هم لایک و ساب و کامنت هم که مثل همیشه فراموشتون نمیشه. اگه شدم نگران نباشید، من با اردشیر و کوروش و داریوش آره و اینا دست جمعی میام به خوابتون و یادآوری میکنیم بهتون. ببینید چه کارهایی بلدم من. ولی خارج از شوخی همین چیزاست که واقعا به آدم انرژی میده که کارشو بهتر و بیشتر انجام بده و جدیترش بگیره. در همین رابطه مثلا دوست خوب اون محمد از خوزستان تو تلگرام بهم پیغام داده بود که با همسرش شوخی با تاریخ باز تیرن و هر اپیزود رو چند بار گوش میدن که واقعا دم محمد و خانومش و همه محمدا و خانومای محمدا و همه غیر محمدا و خانومای غیر محمدا شد. کلا دم همه دوستان و خانمای دوستان و شوهران دوستان و کلن پارتنرایی که با هم شوخی با تاریخ رو اونم به تعداد زیاد با تکرار زیاد گوش میکنن و حمایت میکنن گرم. دیگه چی بگم من آخه با این بیان الکنم. دم شهرام ابراهیمی عزیز هم به خاطر میکس و مستر و تیتراژ و کلن بودنش در کنار من در این پادکست هم گرم و ماچ به کلش. و بس دیگه، شما هم هزار تا کار دارید رعایتون کنم برید. بله اگه میشید از کنار برید، مواظب باشید مبادا اون قسمت‌های تلخ و سیاه و استخردوست‌زده تاریخ بهتون نسابه یا بسابه. این استخردوست چی بود افتاد سر زبون ما امروز؟ یارو بنده خدا اسمش سقدیانوس بود، من کردمش استخردوست. ولش هم نمی‌کنم، این تنشو تو گور می‌لرزونم. یکی نیست بگه خودت داری تو روز روشن تاریخو تحریف می‌کنی، بعد هی میگی آخوندا علم بلم.
عموم شدی جلال جون، میکروفون خاموشه، داری با کی حرف می‌زنی؟
جدی خاموشه؟ باشه بابا، با استخردوست سقدیانوس که میکروفون خاموشه. خسته شدم بابا، چقدر کوروش، چقدر داریوش، چقدر خش یار خفم کردیم بابا، خفم کردیم.
این جلال آخر ضبط پادکست که خسته میشه اینجوری بی حوصله میشه و وای میسه به شخصیت های تاریخی دعوا کردن از این حرفا. شما به دل نگین، ماچ به کلهاتون، خداحافظ. جلال این کار شهرام دراز دست چیه؟
تو میارزه به درد سراش، پیش تو میگیره آدم نفساش، چشای تو را در رو نزاشت، آخه مثل بقیه نقش نداشت. تو همه شهر این مانی، تو یه دونه فقط دل بخامی، نکنه رو هم چشم بذاری، آخه با تو خوب شب زنده داری. دنیا فقط بس داشتن تو سرم اینجوری درد میکنه، چشای قشنگت این آدم عاشق و حس رو به درد میکنه. دنیا فقط بس داشتن تو سرم اینجوری درد میکنه، چشای قشنگت این آدم عاشق و حس رو به درد میکنه.
خود، اونی که حالش پیش تو خوبه، چاشی خالی نمیشه تو عکسات. دنیا فقط بسه داشتن تو سرم اینجوری درد میکنه، چشای قشنگت این آدم عاشق و از را پدر میکنه. دنیا فقط بسه داشتن تو سرم اینجوری درد میکنه، چشای قشنگت این آدم عاشق و از را پدر میکنه.
موسیقی برده
تنهایی، حل میزنم مصطف زیبایی، چشمامو میبندم و میبینم دنیا رو با چشمتو میبینم. دنیای من با عشق درگیره، عشقی که تو نباشی میمیره، عشقی که تو دست تو گل داده، عشقی که به دست من افتاده. تو مثل من رویا تو میبافی، با دست من موها تو میبافی، خورشید و با چشمات روشن کن، یک بار ماه و قسمت من کن. تو مثل من رویا تو میبافی، با دست من موها تو میبافی، خورشید و با چشمات روشن کن، یک بار ماه و قسمت من کن. من پشت این پنجره میشینم، بارون تو چشم تو میبینم، عیبی نداره چشم تو با کن، عیبی نداره باز غمگینم. بازی نکن با قلب تا بخونم، من آخر بازی رو میدونم، حیفه بخواییم از من جدا باشی، من خیلی وقت با تو هم خونم. خواهیم از هم جدا باشی، من خیلی وقت با تو هم خونم.
تا فردا
با فردا.
شب و روز و عصر و نصف شب فکر میکنم هی به تو، ساده اگه بخوام بگم بس برام عشق تو، بشکی سفید و سبز و زرد همشون میاد بهت، بالا بری پایین بیای همه جوره میخوامت. عاشق شدم عاشق دو تا پا روی قایم، بزنیم دل و دریا، اگه باشی موفق. عاشق شدم عاشق تو، تو پا روی قایم، بزنیم دل و دریا، اگه باشی موفق. هر کار بگی کرده که صدف بای قهر تو مرده، هزار بار با نگاه زندگی کرده. عاشق شدم عاشق دو تا پا روی قایم، بزنیم دل و دریا، اگه باشی
تو رو پیدا میکنم، این شهر رو پیدا میکنم.
ترانه‌های روز ایران و جهان از رادیو فردا.
اگه دلت تنگه یه نشونی بده به
ای بای ای بای ای با
چشمون سیاه من بازای دل برم دردت بتونم و خلازه تو رو میخرم آخه عمرن بتونم از عشق تو بگذرم دلم دلی دلم آتیشه به تو قدیل کرد قلبم اگه حالیشه هر بار میبینم باز دلم آت میشه زیاد بود خدا بیشترش کرد هر کی مثل ما به یه دیوونگیه
دمش کرد
از من و عشقم توی دنیا یکیه
دمش کرد
چشمون سیاه من بازداری دل برم دردت بتونم و خلازت رو میخرم آخه عمرن بتونم از عشق تو بگذرم دل خب دلم آتیشه به تو قدیل کرد قلبم اگه حالیشه هر بار ببینم از دلم آب میشه
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
دیگه جونم تو دستاته همه دنیا حریفم نیست و دنیا
یه تاره موهات، منم دستاتو میگیرم، مسیرت میشه تقدیرم، کنارم باشی میدونم که با تو بهترینم. تو خوبی که من خوب میشم، تو رو دارم آروم میشم، تو خوبی که من خوب میشم، بگو که میمونی پیشم. حالا که عاشقونه به پای تو نشستم، دلیل بودنم با تا وقتی زنده هستم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
جاستا کی میتونه دیده من باشه، کی میتونه دیده من باشه، کسی تونه مثل تو پیدا شه. همه چیزم های عزیزم جاز، من کی واسه دیدن تو غریزه، اسم تو رو قلبش می نویزه، گناه هاش از ندیدن خیزه. همه چیزم های عزیزم
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
مسخره ی دوست داشتنی، مشغله ی هر روز من، دوتا ذهن شیدای وحشی، دوتا بریدی که وصل هم شدیم، وسواس و حساس رو هم دوتا دیوونه باریدی اشتی. بودن من رنج تو بود، بودن تو گنج من، بودن تو گنج من.
I will be here.